بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم اعترض على ذلك بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معینا و اجاب بکفایة جواز الانتفاع وقتا ما فی مقتضى العقد. ثم اعترض بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا فالمنع عن البعض مناف له. ثم قال و دفع ذالک لا یخلو عن اسرن و کذا القول فی نحو خیار الحیوان مثلا فان ثبوته مقتضی العقد فیلزم ان یکون شرط سقوطه منافیا. ثم قال و لا یمکن ان یقال ان مقتضی العقد ما لم یجعل الا لاجله که انتقال الاوزن فان ذلك ينافي منع اشتراط ان لا يبيع المبيع مثلا. بحث در این بود که بعض از شروط خلاف مقتضای عقد و اگر این شروط در ضمن عقد شرط شد، شرط فاسد است، عقد را هم فاسد میکنه. ولی بعض از شرطها هست که خلاف مقتضای عقد نیست. بهتر این است که ببینیم چه شرطی بر طبق مقتضای عقد و چه شرطی بر خلاف مقتضای عقد و مقتضای عقد چیست. اینجا بین فقها بگو مگو و اختلاف نظر زیاد بود، چون بعضی از مسائل است که بین فقها اختلافی است. برخی میگن اشتراط این شرط خلاف مقتضای عقد، بعضی میگن بر خلاف مقتضای عقد نیست و جایزه. و چون تشخیص بین این موارد دشوار و مشکل است، هر فقیهی راهی را انتخاب کرده. مرحوم محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه برای این که خودشون را راحت کرده باشن فرموده ان ما سه راه داریم، با این سه راه می توانیم تشخیص بدیم چه چیزی خلاف مقتضای عقده و چه چیزی خلاف مقتضای عقد نیست. راه اول اجماع. اگر اجماع داشتیم بر این که اشتراط فلان شرط جایزه یا اشتراط فلان شرط جایز نیست، از این اجماع بر جواز یا عدم جواز استفاده می کنیم که این شرط منافی مقتضای عقده یا منافی مقتضای عقد نیست. راه دوم این که بعض از چیزهاست که منافاتش با مقتضای عقد خیلی واضحه، خیلی روشنه، آدم به ضرس قاطع میتواند بگوید این شرط منافی مقتضای عقده. مثل این که شما چیزی را به کسی بفروشید و در ضمن بیع شرط کنید که نقل و انتقالی حاصل نشود. نقل و انتقال حاصل نشدن خلاف مقتضای عقده و منافی مقتضای عقده جای بحثم نیست. اصلا جعل و شرع البیع لنقل و الانتقال، اگر ما شرط کردیم عدم النقل و الانتقال رو، این هم جای بحث و گفتگو نیست. از این دو دسته که خارج شدیم فرمودن دیگه نظر فقیه ملاکه. خود فقیه باید بفهمد چه شرطی خلاف مقتضای عقده چه شرطی خلاف مقتضای عقد نیست. منتها در همین سه موردی هم که محقق فرموده ان بازم میگن ما دوچار مشکل هستیم. ما میبینیم اگر چنان چه کسی در ضمن عقد شرط کند عدم انتقال را در یک زمان محدودی، میگد بنده این کتاب را به شما میفروشم ولی به شرط این که یک ماه دیگر به شما منتقل بشه، در این یک ماه نقل و انتقالی حاصل نشه، در این یک ماه شما حق انتفاع بردن از این کتاب را نداشته باشید. خب فقها میگن این شرط جایزه، در حالی که ما میگیم نقل و انتقال اونیست که عقل شر علی عجله. چجور میشود وقتی آدم در یک مدت معین و مشخصی شرط کرد بگیم عیبی نداره؟ خود ایشون از این اعتراض جواب دادن، گفتن ممکن است ما این جور جواب بدیم، بگیم اون چرا که عقد اقتضا می کند مطلق و صرف و وجود الانتفاع، همینقدر که من بتوانم از مبیع انتفاع ببرم، همینقدر که نقل و انتقال حاصل بشود ولو در یک زمان معین، بس است برای این که مقتضا تحقق پیدا کرده باشه. دقت فرمودید؟ و چون شما در یک مدت معینی گفتید حق انتفاع یا حق فروش نداشته باشید، مفهومش این است که بعداً حق داشته باشید، پس این شرط خلاف مقتضا نیست. مقتضا وجود دائم نیست، بلکه صرف الوجود انتفاع بردن وقتی تحقق پیدا کرد، مقتضای عقد تحقق پیدا کرده. باز به این حرف محقق ثانی اشکال کردن و فرموده ان این حرف حرف درستی نیست، برای این که اگر مقتضای عقد چیزی بود، آیا من عقد را یک ساعته انجام میدم یا الالعبد میخوام انجام بدم؟ این عقدی که انجام میگیره الالعبده، تا عقد جدیدی نیاد، تا حق الفسخی نباشه، وقتی من بعت و اشتریت و گفتم اثر عقد باقیست، تا اثر عقد باقیست باید مقتضاشم همونجور ادامه داشته باشه. نمیتونیم بگیم مقتضای عقد صرف الوجوده، اما خود عقد یک مفهوم استمراردار و یک مفهوم باقی. پس این حرف حرف درستی نیست. و واقعا چه کنیم؟ این است که میگن تشخیص دادن کار مشکلی است. بعد یکی دو مثال دیگر هم میزنن، میگن اگر کسی در ضمن عقد حیوان، بیع حیوان، شرط کند سقوط الخیار را، اگر سقوط الخیار را شرط کرد، فقها میگن این شرط جایزه، در حالی که خیار حیوان مقتضای عقده و هر شرطی که خلاف مقتضای عقد بود باید اون شرط چی باشه؟ باطل باشه. ما دوچار مشکل میشیم. میگن اگر کسی بیاد اینجور بگه، دقت، واقعا خب این انقلت و قلت ها دقت نظر محقق ثانی را میفهمونه. میفرمان اگر کسی اینجور بیاد بگه مقتضای عقد اون چیزی است که جعل العقد لاجلهی، بس اون چیزی که اصلا تشریع عقد و جعل عقد و امضای عقد برای خاطر اوست، اگر او نبود این عقد تشریع نمیشد. مقتضای عقد یک همچه چیزی است مثل نقل و انتقال. نقل و انتقال چیزی است که اگر شارع نمیخواست نقل و انتقال صورت بگیرد، عقد بیع را جعل نمیکرد. اصلا عقد بیع جعل شده است و وضع شده است برای نقل و انتقال و مقتضای عقد همچه چیزی است. اما خیار فسخ داشتن یا خیار فسخ نداشتن، اینا از احکام بیعه، نه از چیزهایی است که جعل البیع لاجله. بی که جعل شد یک سلسله احکامی هم داره، یک سلسله خصوصیاتی هم داره، اما بیع حیوان را برای خاطر خیار حیوان جعل نکردن، بیع حیوان را برای نقل و انتقال حیوان جعل کردن، اما خیار حیوان یکی از احکامه. میگن اگر این حرف درست باشد، پس لازمه این حرف این است که بسیاری از شرطهایی را که ما در ضمن عقد میکنیم باید این شرطها جایز باشه، در حالی که فقها میگن جایز نیست. مثلا اگر شما کتابی را به کسی فروختید و با طرف شرط کردید، گفتید به شما میفروشم به شرطی که شما به دیگری نفروشید، اگر شما شرط عدم البیع کردید، فقها میگن این شرط عدم البیع خلاف مقتضای عقده و این شرط فاسده، در حالی که بیع برای خاطر بیع جعل نشده. بیع بعد البیع یکی از احکام بیع، آدم وقتی مالک چیزی شد، آدم وقتی مسلط بر چیزی شد، میتوند به کسی هبه کنه، میتوند به کسی بفروشه. اگر چنانچه مقتضای عقد فقط اون چیزی شد که جعل العقد له و وضع العقد له و امضی العقد له، بنابراین ما که شرط کردیم عدم البیع را، چرا این شرط جایز نباشه؟ باید بگیم این شرط چیه؟ جایزه. معذرت میخوام، نه نه خیر آقا، خیلی فرقشه. نقل و انتقال اول که حاصل شد، این نقل و انتقال یه احکامی هم داره. یکی از احکام یجوز و لکم نقل و انتقال، یجوز و لکم امساک، یجوز و لکم وقفو، یجوز و لکم عرشبت که هبتو. اما دیگه این واقعا بی برای خاطر اینها جعل نشده، بی برای همون نقل و انتقال اولی جعل شد. نقل و انتقال اولی که تحقق پیدا کرد، اینا دیگه لوازم نقل و انتقال اولی است. عنایت فرمودید. شیخ میفرمایند ما یک حرف شما را نفهمیدیم. شما میفرمایید که بعض از چیزهاست منافی مقتضای عقد بودنش واضحه. میگیم پیش کی واضحه؟ پیش عرف واضحه. یعنی واقعا عرف میگد عقد بی مقتضاش اینه، و شما اگر خلاف این رو شرط کردید، این خلاف مقتضای عقده. اگر وضوح اندل عرف منظور شما باشد، چون عرف میگد مفهوم بی مبادلت و مالن به مالن، یعنی همون نقل و انتقال، پس وقتی شما خواستید شرط کنید عدم نقل انتقال را، اصلا میتونید با این عقد بی قصد انشا بکنید؟ کجا شما قصد انشا میکنید؟ جایی که این مفهوم تحقق پذیر باشه، امکان تحقق داشته باشه. وقتی شما از اول قصد نقل و انتقال ندارید و شرط می کنید عدم نقل و انتقال را، اصلا دیگه انشاء عقد پیش عرف امکان پذیر نیست، انشاء شدنی نیست. آدم چیزی را قصد انشاء می کند که بعد از انشاء امکان تحققش باشه، و بیع بدون نقل و انتقال یعنی لا بیع. می شود شما با بیع قصد بکنید لا بیع را؟ اصلا این انشاء شدنی هست. پس وضوح اندل عرف را که ما قبول نداریم. اگر مراد وضوح اندل شعر باشد، خب همون حرف اولی که گفتید بسه دیگه. شما گفتید ما منافی و غیر منافی را از کجا می فهمیم؟ از اجماع. خب اجماع یکی از ادله شرعیه هست، ممکن است از اجماع بفهمیم، ممکن است از چی بفهمیم، ممکن است از نص بفهمیم. پس دیگه چیزی نیست که خود عقد ما را هدایت بکنه. حالا که از دلیل شرعی خواستیم بفهمیم، میریم سراغ دلیل شرعی. اگر دلیل شرعی اون مقتضا و اثر را ثابت کرد مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ یعنی مستمرن، باشد بدون شرط. اگر دلیل اینطور ثابت کرد مقتضا را، وقتی شما خلاف او را شرط بکنید، این میشد خلاف مقتضای عقد و خلاف حکم الله، خلاف کتاب الله. اگر نه، دلیل شرعی این اثر را روی عقل لوخلیه و طبعه میاره، لا مطلقا و علل استمرار. قهرن شما وقتی خلاف او را شرط کردید، این شرط خلاف مقتضای عقد هست یا نیست؟ پس همون حرفا که ما در فرع چهارم برای شما گفتیم که چه شرطی خلاف کتاب الله هست و چه شرطی خلاف کتاب الله نیست، همون حرفا را دو مرتبه تو ذهنتون تکرار بکنید. الکلام و الکلام، الجواب و الجواب. اگر ادله شرعیه نه اطلاق داشت و نه اهمال داشت و ما شک کردیم که آیا اطلاق دارد یا اهمال، در مقام شک باید بگیم اهمال دارد یا اطلاق. این رو هم سابقا گفتیم، بله، اهمال داره، یعنی لو خلیه و طبعه هست دیگه. پس شرطی را که شما میکنید، این شرط خلاف مقتضا نیست و واجب است به اون شرط چه کار بکنید؟ عمل بکنید. حالا این تیکه رو عنایت کنید، این چند خط رو که واقعا عرض شود که مرحوم محقق ثانی دقت کردند و شیخ بیشتر دقت فرمودن. ثم اعترض محقق ثانی، اعتراض کرده است علی ذلک، بر این که بعضی از چیزها خلاف مقتضای عقده اما اشتراطش را گفتن جایز است. به صحت اشتراط عدم الانتفاع، گفتن فقها گفتن اگر کسی شرط کرد عدم الانتفاع را، این شرط صحیحه، ولی به شرطی که عدم الانتفاع دائم نباشه، بلکه عدم الانتفاع چه جوری باشه؟ موقت باشه، زمانا ما، زمانا معینا. و عجابه از این، پس چه کنیم؟ خلاف مقتضای عقده. از این اعتراض جواب داده، فرموده است ان جواز الانتفاع، جواز انتفاع دائم مقتضای عقد نیست، صرف و جواز الانتفاع ولو زمانا ما اون مقتضاست. در یک زمان معین هم که بتونیم انتفاع ببریم، پس مقتضا چی شده؟ تحقق پیدا کرده. و عجابه به کفایت جواز الانتفاع وقتا ما فی مقتضا العقد، انتفاع در زمان محدود کافی است. بعدن اعتراض کرده، گفته آقا عقد وقتا ماست یا عقد دائمه؟ دائمه دیگه، پس مقتضاش هم باید چی باشه؟ دائم باشه. ثم اعترض به ان العقد یقتضی الانتفاع مطلقا، یعنی دائما، فالمنع عن البعض، اگر شما انتفاع در یک زمان را هم منع کردید، مثل منع در کل زمان است، هر دوش میشد خلاف مقتضای چی؟ خلاف مقتضای عقد. فالمنع عن البعض منافع له. ثم قال، بعدن گفته درسته اما چه کنیم، این مشکل هست، حتی من محقق نتونستم حل کنم. ثم قال و دفع ذلک لا تخلو عن عسرن، واقعا دفع این اشکال از سختی و دشواری خالی نیست. و همچنین موارد دیگری هم داریم، و نحو خیار الحیوان، خیار حیوان را آقایون میگن ساقط شدنیست، در حالی که خیار حیوان مقتضای عقده، وقتی مقتضای عقد بود باید ساقط شدنی نباشه. پس مثل خیار حیوان مثلا فإن ثبوت الخيار مقتضی العقد فیلزم کون و شرط سقوطه، اگر ما خیار حیوان را گفتیم ساقط باشد این منافی باشه، در حالی که فقها میگن منافی نیست و این خیار ساقط میشه. ثم قال، بعدن فرموده است اگر کسی بیاد مقتضا را اینجور بگه که دیگه خیار حیوان را شامل نشه، بگیم مقتضا به چیزی میگیم که اصلا عقد برای خاطر کی جعل شده؟ برای خاطر او جعل شده. ثم قال ولا یمکن ان یقال، کسی را نمیرسد که اینجور بگه. چی بگه؟ بگه ان مقتضی العقد، مقتضای عقد هر چیزی نیست. چیه مقتضای عقد؟ ما لم یجعل الا لاجله، مقتضای عقد اون چیزی است که عقد ما جعل الا لاجله، اصلا عقد برای خاطر اون تشریع شده، برای خاطر اون جعل شده، مقتضا اونه. چه انتقال الاوزن، میگن اگر این حرفا بزنیم باید خیلی از شرطایی را که فقها میگن خلاف مقتضای عقده از خلاف مقتضا بودن چه بشه؟ خارج بشه. این حرف جایز نیست. فإن ذلك، این حرف ینافی، منافات دارد با منع اشتراط ان لا یبیع المبیع. فقها گفتن شرط ان لا یبیع المبیع جایز نیست چون منافی است. خب اگر مقتضا اونی بود که ما جعل العقد الا لاجله، بی که از اینها نیست دیگه، پس بی مقتضای عقد نیست که وقت عدم البیعش خلاف مقتضا باشه. دقت فرمودید دیگه، در حالی که فقها میگن این خلاف چیه؟ خلاف مقتضای عقده. فإن ذلك، این حرف ینافی، منافات دارد با این که ما قائل بشویم به منع اشتراط این که مبیع را طرف به دیگری نفروشه. ثم قال، بعدن گفته اونی که ریشه اشکال را میکند این جواب ماست. ثم قال الحاسم لمادت الاشکال، اونی که ماده اشکال را از بیخ و بن برمیکند و مطلب را سهل و آسان میکند این است که بگیم ما چند رقم شرط داریم علمای اعلام؟ 3 رقم. یکی اونی که دلیل شرعی حکمشا میگه، یکی اونی که حکمش واضح باشه، یکی اونی که حکمش چی باشه؟ مبهم و مجمل باشه. گفته از ان الشروط على اقسام، منها، بعضی از اون اقسام اون چیزی است که انعقد الاجماع، اجماع منعقد شده است علا حکمه، حکم اون شرط را اجماع معین کرده، یا اجماع گفته است این شرط صحیحه، یا اجماع گفته است این شرط چیه؟ فاسده. پس اجماع میخواد بگرد این فلان شرط منافی مقتضاست، اونجا را میگرد منافی مقتضا نیست. انعقد الاجماع علا حکمهی من صحت او فساد، این یه قسم. و منها ما وضع فیه المنافات، بعضی از شرط هام هست که منافات داشتنش با مقتضا خیلی روشنه، هر کسی میفهمد که این شرط با مقتضای عقد چیه؟ منافات داره. ما وضع فیه المنافات للمقتضا که اشتراط عدم زمان المقبوض بالبیع، اگر بنده شرط بکنم بگم کتاب را به شما میفروشم، وقتی کتاب را به شما دادم شرط میکنم که شما ضامن نباشید، این عدم زمان منافی مقتضای عقد بودنش خیلی روشنه. اصلا بی معناش چیه علمای اعلام؟ بی معناش این است که اگر این کتاب در دست من تلف شد به عوضن تلف شده است یا بلا عوضن؟ به عوضن. پس این مضمون است به عهده من. اگر بی صحیح باشد مضمون است به ثمن المسما، و اگر بی فاسد باشد مضمون است به ثمن المثل. یادتون هست قاعده کلی داشتیم، کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، و عکسش کل ما لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده. پس ما شرط بکنیم عدم زمان را، این منافی مقتضای عقله. عرض می شود که یا وضو هم مقابله، بعضی ها مقابلش روشنه، یعنی می دونیم که خلاف مقتضای عقد نیست، مقتضای عقد هنچه چیزی را نمی فهمونه. پس بعضی ها منافات داشتنش روشنه، بعضی ها مقابل منافات داشتن، که مقابل منافات داشتن چیه؟ منافات نداشتن. یعنی اگر این شرط کردید منافی مقتضای عقد نیست. این روشنه، انشالله که روشن هست دیگه. نه، شما مبی را که گرفتید شما ضامنشی. حالا بگه بنده کتاب را از شما میخرم و میگیرم اما من ضامن نیستم اگر کتاب را دوز برد به عهده شما. این با مقتضای بی منافات داره. وقتی ما کتاب را به این میکروفون مبادله کردیم معناش این است که اگر کتاب در دست من تلف شد میکروفون هم باشد مال کی؟ مال شما. پس من در مقابل این کتاب یدم ید زمانی است، اما نسبت به ثمن المسما، اونی که تو معامله به عنوان عرشبت که ثمن ذکر کردیم. اگر بی فاسد باشه، چون بی کلا بیعه، منم این کتاب را مجانی به شما نداده ام بلکه در مقابل عوض دادم، در دست شما که تلف شد شما باز ضامنید، اما ضامن چی هستید؟ ثمن المثل هستید، نه ثمن المسما. واضحه دیگه. این هم یک قسم. و منها و بعض از شروط هست که ما لیس واحدا من النوعین، نه از قسم اول هست و نه از قسم چندم و نه از قسم دوم. فهو اینی که گفته بود کدام درست است یا کدام، گفته بود هیچ کدام. حالا اونی که هیچ کدام شد نه اجماع حکمش را روشن کرد نه خودش واضح بود، این دیگه ریش و قیچی به دست با کفایت فقیه جامع الشرائط. و هو به حسب نظر الفقیه، انتها حرف محقق ثانی. خب ما در حرف ایشون ایراد داریم، به ایشون عرض میکنیم، میگیم شما که فرمودید وضوح منافات، این وضوح اندل عرف یا اندل شر، چون دو راه، یا شر باید به ما مطلب رو بگه یا کی یا عرف. اگر مراد وضوح اندل عرف باشد مثل اشتراط عدم انتقال عوضین، که این عرف قطعا میدوند که این مقتضای عقدبه از انتقال العوضین و عدم و انتقال المال الی، وقتی شما شرط کردید عدم الانتقال را یا شرط کردید عدم انتقال مال را به ذمه ضامن، در حالی که اصلا ضمان یعنی چه؟ یعنی به عهده گرفتن مال، یا شما شرط کردید عدم نقل ضمان را از ذمه محیل به ذمه محال الی، دقت فرمودید دیگه، اگر اینها را شرط کردید اینا منافی مقتضای عقد بودنش اندل عرف چیه؟ روشنه. اما میگین در این طور چیزها عرف میگه اصلا بیع اینجوری قابل انشاء هست یا نیست؟ قابل انشاء نیست. اگر اینها باشد فلا یتعطا معه، با همچه شرط هایی لا یتعطا، یعنی لا یحصل انشاء و مفهوم العقد، مفهوم عقد را نمی شود انشاء کرد، عقد عرفی را. و اما اگر مراد غیر نظر عرف باشد، غیر می شود چی؟ می شود شعر دیگه. و انکان مراد غیر عرف باشه، خب قهرن فمرجعه الی الشعر، باید بریم سراغ شعر. حالا که رفتیم سراغ شعر، ببینیم اینجا اجماعی داریم، نصی داریم، میریم سراغ اون نص و اجماع. من نص او اجماع علی صحت الاشتراط و عدم صحت الاشتراط. پس از شروط و علی قسمین، قسمون که با حکم شرعی وضعش روشنه و قسمی که مبهم دیگه، واضح ما نتونستیم پیدا بکنیم دیگه رو این حرف. و عدمهی و عدم صحت و مع عدمه ما، اگر اجماع و نصی در کار نباشد، باید بریم سراغ دلیلی که این اثر را برای بی اثبات کرده است، ببینیم این دلیل اثبات کرده است مطلقا یا اثبات کرده است لو خلیه و طبعا. وقتی اجماع و نص خارجی نداشتیم، لابد از این که رجوع بکنیم به دلیل اقتضای عقل ذالک الاثر، اون دلیلی که این اثر را برای عقد مقتضی شده است، این اثر مشترط و عدمه. فإن دل علیه، اگر اون دلیل دلالت دارد بر این اثر، علا وجه یعارض و اطلاقه، یعنی این اثر را میخواد بگد مطلقا روی عقد باره و اطلاقش با شرط عدم با هم چه کار میخوان بکنن؟ تعارض میخوان بکنن. علی وجه، به وجهی است که یعارض و اطلاقه، معارضه میکند اطلاقش و عمومش با دلیل وجوب وفای به شرط، به حیثی که لو اوجبن الوفاء به، اگر ما وفای به شرط را واجب بدانیم، باید این اطلاق را طرحش بکنیم و از این اطلاق صرف نظر بکنیم. وجب طرح و عموم ذالک دلیل یا اطلاق ذالک دلیل و تخصیصهی به چی؟ و بله؟ به حیث و لو اوجبن الوفاء به، وجب طرح و عموم ذالک دلیل و تخصیص و تخصی و بله، و اگر بیاییم تخصیصش بزنیم و بگیم که در غیر این که صورت قهرن حکم به فساد شرط، وقت باید بگیم که اینجا این شرط فاسده، چون این شرط مخالف با اطلاق کتابه که کتاب به طور مطلق این اثر را برای بی ثابت کرده است دیگه. حکم به فساد شرط المخالف حین اذن لل کتاب و سنه، اون کتاب و سنتی که اثر را روی عقد به نحو اطلاق آورده. بله حکمه. ول نیست، نواف داره نه الف ولام داره، اگر داشته باشه اون درسته، از شما اینطوریه؟ نه، اگر اون باشه اون بهتره. ول حکمو به فساد شد، میخوام بگم اگر اونم بود درسته، یعنی اونم تتمه ی حرف قبل میشه، یعنی اجازه بدید حالا این حرفشون هم تا بیان بعد سراغ حرف شما. اگر ول حکم به فساد شرط باشد، معناش این میشه که باید بگیم اگر چنانچه دلیل وجوب وفا هست، باید این عموم تخصیص بخوره، چون میخواد تخصیص بخورد، باید حکم بکنیم به فساد شرط. چرا حکم بکنیم به فساد شرط؟ برای این که این شرط خلاف کتاب و سنته، چون کتاب و سنت اون اثر را به نحو اطلاق با کرده. حالا شما بفرمایید. حکم فساد شرط، آخه یه تخصیصهی هم دارد دیگه، یه تخصیصهی هم داره و تخصیصه. خیلی خوب، بله، خب ما همطور معنا کردیم، ما که غیر از معنا کردیم که ما همینطور معنا کردیم، ما میگیم که لازمش این است که ما چون این میخواد تخصیص بزند عموم را یا تقیید بزند اطلاق را، در حالی که عموم کتاب اطلاق را برای این اثبات کرده است و عموم را، قهرن باید بگیم این شرط فاسده. اگر چنانچه ما ایجاب کنیم وفای به شرط را، از وجوب وفای به شرط عدم خودش لازم میاد، برای اینکه این شرط شرط خلاف کتاب الله هست دیگه. ولی ول حکم به فساد شرط احسن. و ان دل علی ثبوتهی للعقد، اگر چنانچه دلیل دلالت بکند بر این که این اثر برای عقد ثابت هست، اما لا علل اطلاق بلکه لو خلیه و طبعه به حیث لا ینافی تغیر حکمه، منافات ندارد که این حکمی که روی عقد بار شده است تغییر پیدا بکنه. چی تغییرش بده؟ به حیث لا ینافی تغیر حکمهی به شرط، اگر این شد حکمه به صحت شرط. اینجا میگیم شرط شرط صحیحی است، برای اینکه این شرط منافی با مقتضای عقد عرشود که نیست. وقد فهم من قولهی تعالی، حالا کجا اطلاق فهمیده میشه، کجا لو خلیه و طبعه، باید به ادله مراجعه کرد. مثلا آیه شریفه الرجال و قوامون علی النساء، این آیه میفهماند که تسلط الزوج علی الزوجه این استمرار داره. پس اگر در ضمن عقد شرط کردن حق الجماع به ید المرأة باشد یا حق الطلاق به ید المرأة باشد، این می شود خلاف مقتضا، چون از این دلیل ما استمرار و اطلاق را فهمیدیم. اما نسبت به اسکان ما همچه دلیلی نداریم، ولذا می گیم جواز الاسکان را عقد نکاح اقتضا می کند، اما لو خلیه و طبعه، اگر در ضمن عقد شرط کردن اختیار با زن باشه، این شرط منافی مقتضای عقد نیست. و فهمیده می شود از قول خدای متعال الرجال و قوامون علی النساء ان السلطنت علی الزوجه، سلطنت بر زوجه، من آثار زوجیه. کدوم آثار؟ اون آثاری که لا تتغیر، اصلا قابل تغییر. قوام رو کجا میگن؟ قوامی که بدون شرط قوام باشه اما با شرط قعاد باشه که قوام بهش نمیگن. وقتی قوام است که این سلطنت همیشگی باشه دیگه، عنایت فرمودید. پس از این فهمیده میشود که سلطنت زوج علی الزوجه این من آثار زوجیت التی لا تتغیر، فجعل و اشتراط کون الجماع بید زوجه او طلاق بید زوجه فر روایت سابقه، این منافیان لحاظ الاثر، این با این اثر منافات داره. اما اشتراط اسکان هم اینجوری هست؟ نه دیگه. ولم یجعل اشتراط و عدم الاخراج من البلد، شرط عدم اخراج زن از بلد زن، این لم یجعل منافیا، این منافی شناخته نشده است دیگه. پس باید بریم سراغ ادله ببینیم از ادله چی فهمیده میشه. وقد فهم الفقها، حالا خیار اثر عقد است لو خلیه و طبعه یا اثر عقد است علی نحو الاطلاق خیار حیوان یا سایر خیارات؟ لو خلیه و طبعه است. وقد فهم الفقها من قوله صلی الله علیه و آله البیعان بالخیار حتی یفترقا فان افترقا وجب البیع، از این فقها فهمیدن عدم التنافی بین این البیعان بالخیار و بین شرط عدم الخیار، بین این دوتا تنافی گفته ان نیست. فاجمعوا، اینها اجماع کرده ان علی صحت اشتراط سقوط الخیار، اون خیاری که الذی هو من الآثار الشرعیه للعقد، یا دنباله حرف پیغمبر. پیغمبر فرمود فاذا ترقا وجب البی. وجب البی معناش چیه؟ یعنی دیگه این بی واجب الوفاست. این وجوب وفا لو خلیه و طبعه هست یا مطلقا؟ این وجوب وفا هم لو خلیه و طبعه. اگر ما برای خودمون یک ماه بعد از افتراق هم خیار گذاشتیم، جعل خیار مشروع هست و خلاف شرع نیست. و همچنین و کذا علی صحت اشتراط الخیار، گفت فقها اجماع دارن که صحیح هست شرط خیار بعد از افتراق، در حالی که پیغمبر فرمود فاذا افترقا وجب البی. این وجوب وجوب اقتضایی است، این وجوب وجوب لو خلیه و طبع است، پس با شرط خیار می سازه. ولو شک کفی معدد دلیل، نفهمیدیم اطلاقی است یا اقتضایی، باید حملش کنیم به اقتضا یا اطلاق. ایها العلماء، به اقتضا. ولو شک کفی معدد دلیل وجب الرجوع الى اصالت ثبوت ذلک الاثر. این اثر ثابت هست اما علل وجه ثانی، که وجه ثانی چی باشه؟ لو خلیه و طبعه باشد. فیبقا، اگر علل وجه ثانی بود، عموم ادله وجوب وفای به شرط سر جای خودش هست، میگه باید به این شرط عمل کرد دیگه. فیبقا عموم و ادلت شرط سلیمن عن المخصص، خسته نشید. ما این حرفا را سیر تا پیاز در اون فرع چهارم برای شما بیان کردیم دیگه. وقد ذکرنا هازا فی بیان معنا مخالفت شرط للکتاب و سنه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. الشرط السادس الا یکون الشرط مجهولا جهالتا یوجب القرار فی البی، لأن الشرط فی الحقیقت کالجزء من العوضین کما سیجیء بیانه. قال فی التذکره و کما ان الجهالت فی العوضین مبتلتون فکذا فی صفاتهما و لواحق المبی، فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البی. وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الاجل المشروط في الثمن، بل لو فرضنا عدم سرایت القرار في البي كفى لزومه في اصل الشرط، بناء على ان المنفيه مطلق القرار حتى في غير البي، ولذا يستندون اليه في ابواب المعاملات حتی الوکاله. فبطلان الشرط المجهول ليس لابطاله البيع المشروط به، ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع. لذا يستندونه. اون لاش شما انشالله بعدم بزنید. عرض شود که از جمله شروطی که برای صحت شرط ذکر کردن، چون بحث ما در صحت یا شاید لا باشه، حالا من حالا بعد میرسیم، حالا از رو میخونیم، از رو میخونیم. من شرط در شروط صحت شرط بود، فرمودن صحت شرط شروطی داره. شرط اول این که مقدور باشه، شرط دوم این که اون شرط شرعاً سائغ باشه، شرط سوم این که قرض معتدون به اغلایی بر اون شرط مترتب باشه. شرط چهارم این که خلاف کتاب خدا و سنت نباشه. شرط پنجم این که خلاف مقتضای عقد نباشه. شرط ششم برای شروط صحت شرط این است که شرط مجهول نباشه. اگر شرط مجهول شد به طوری که جهالت شرط به بیع هم سرایت کرد، بیع شد بیع قراری، بیع شد بیع جهالتی، قهرن بیع قراری و بیع جهالتی باطله و اون شرطی هم که موجب این امر باطل شده است اون هم باطله. از کجا می فرمایید که جهالت شرط به بیع سرایت می کنه؟ می فرمایند برای این که شرط هم در سمن و مسمن مدخلیتی داره. اصلا شرط جزئی است از سمن، شرط جزئی است از مسمن. اگر شما یک خانه ای که 100,000 تومان میارزید به کسی فروختید 90,000 تومان به شرطی که فلان کار را برای شما بکند، پس در واقع خانه 90,000 تومانی را